ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گزارش محرمانه آژانس می گوید ایران به اندازه کافی اورانیوم 60% غنی شده برای 3 بمب اتمی در اختیار دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت هیچ نقطه‌ای در غزه برای حماس امن و دور از دسترس ارتش نیست. قطر برای آزادی 50 گروگان اسرائیل در مقابل 3 روز آتش‌بس در غزه میانجیگری کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت که گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با خلوص 60% برای تولید 3 بمب اتمی در اختیار دارد. در گزارش آژانس آمده است که ایران همچنان از همکاری با این نهاد در مورد مسائل کلیدی خودداری می‌کند. بر پایه یک گزارش آژانس، ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران در 13 شهریور به حدود 128 کیلوگرم افزایش یافته است. این رقم 3 برابر بیشتر از میزان مجاز از سوی آژانس محسوب می شود. بر اساس تعریف آژانس، غنیسازی بیش از 42 کیلوگرم از نظر تئوریک در صورت تداوم غنیسازی برای یک بمب هسته‌ای کافی است. درجه غنیسازی اورانیوم برای تولید سلاح اتمی 90% است. آژانس در گزارش خود افزوده است که در مورد 2 مسئله کلیدی نصب دوربین ها و همچنین منشأ آثار اورانیوم در 2 سایت اعلام نشده هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید هیچ جایی در نوار غزه برای اعضای گروه افراطی حماس امن نیست. بنیامین نتانیاهو هشدار داد که ارتش اسرائیل در جستجوی طراحان و مجریان حمله 15 مهر به اسرائیل به همه نقاط غزه سر خواهد زد. آقای نتانیاهو ساعتی پس از ورود نیروهای ارتش اسرائیل به بزرگترین بیمارستان غزه گفت: میگفتند ما نمیتوانیم به حومه غزه برسیم و رسیدیم. گفتند وارد بیمارستان اشفا نخواهیم شد و شدیم. این سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی منتشر میشود که پیشتر بنی گانتس از وزرای ارشد کابینه امنیتی اسرائیل نیز احتمال گسترش جنگ به مناطق جنوبی نوار غزه را مطرح کرده بود. پیشتر ارتش اسرائیل مناطق جنوبی را منطقه امن اعلام کرده و ساکنان مناطق شمالی را به ترک خانه و حرکت به سمت جنوب غزه تشویق می‌کرد. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز میگوید قطر وارد میانجیگری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس شده است برای آزادی 50 گروگان اسرائیلی در ازای 3 روز آتش‌بس در نوار غزه. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. این گزارش می‌افزاید مذاکرات با هماهنگی آمریکا همچنین شامل آزادی برخی زنان و کودکان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه خواهد بود. حماس در جریان حمله به اسرائیل در 15 مهر ماه بیش از 240 شهروند اسرائیلی و خارجی را به گروگان گرفت، اما میگوید که شماری از آنها در جریان بمباران غزه توسط اسرائیل کشته شدند. قضات فرانسوی روز چهارشنبه احکام بازداشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، ماهر اسد فرمانده گارد ریاست جمهوری و 2 مقام ارشد دیگر سوریه را به دلیل استفاده از بمب‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان صادر کردند. به گزارش رویترز، اتهام‌ها در این احکام بازداشت جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی اعلام شده است. این احکام بازداشت به دنبال تحقیقات در مورد حملات شیمیایی به شهر دوما صادر شده است. این حملات در مرداد ماه سال 1392 انجام گرفت و در نتیجه آن بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. این نخستین حکم بین المللی بازداشت است که علیه رئیس جمهور سوریه صادر می شود. بشار اسد از سال 2011 با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله لبنان اعتراضات در سوریه را سرکوب کرد. خبرها را شنیدید و ما گزارش های این ساعت. ابتدا گزارش ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه را می شنوید درباره وضعیت در بیمارستان اشفا در غزه و اظهارات مقامات اسرائیلی درباره ادامه عملیات نظامی این کشور.
بیمارستان اشفا، بزرگترین مجتمع بیمارستانی نوار غزه، امروز بامداد امروز هدف حملات نیروهای اسرائیل قرار گرفت که در اون مستقر شدند. در حقیقت مجتمع پزشکی اشفا الان در کنترل نیروهای اسرائیلی هست، اما خبرها در مورد کسانی که در بیمارستان بودند از جمله زخمی ها، کادر پزشکی و همچنین آبارگانی که در این بیمارستان بودن متفاوت هست. من به اسرائیلی میگن اونها رو به ورودی غربی بیمارستان بردن برای اینکه زمینه رو برای خودشون فراهم کنن، اما بعضی از منابع فلسطینی این رو رد میکنن و میگن هنوز محاصره هستن در بیمارستان و اجازه خروج بهشون داده نمیشه. از سوی دیگه صحبت هایی هست در مورد تحرکات نظام اسرائیل در این بیمارستان. نیروهای اسرائیلی میگن که بخش ها از این بیمارستان رو دارن بازرسی میکنن. صحبت از این شده که چند تونل رو در این بیمارستان منفجر کردن و به دنبال تونل هایی هستن که گفته میشه، یعنی مقام های اسرائیل میگن که گروه حماس از اون به عنوان پایگاه برای برنامه‌ریزی و همچنین اجرای عملیات در غزه و جاری استفاده میکردن. در حقیقت مقام های اسرائیل پیشتر میگفتن احتمالاً زیرزمین و تونل هایی که زیر بیمارستان اشرفا احداث کرده گروه حماس مرکز فرماندهی این گروه افراطی باشه، اما خب ما همچنان منتظر هستیم که خبرهای بیشتری منتشر بشه، تصاویر بیشتری منتشر بشه تا ببینیم در این بیمارستان چه داره میگذره. اسرائیل اینطور که مقام هاش میگن قصد ادامه عملیات دارن. قصدشون این هست که گروه حماس رو به طور کامل از میان بردارن. قصدشون این هست که غزه دیگه غزه قبل نباشه. حالا شاید فشارهای در این زمینه باعث بشه جدال تغییر کنه، اما اینطور که اسرائیل صحبت میکنه قصد داره تمام غزه رو از حضور نیروهای حماس پاک کنه، اینطور که مقام اسرائیل میگن. البته جنوب غزه الان وضعیت مناسبی نداره، جنوب غزه هم بحرانی هست، صدها هزار ساکن شمال غزه به جنوب سرازیر شدن، یعنی تعداد آوارگان در جنوب نوار غزه بسیار زیاد هست. آوارگانی که در مکانهای کوچک به طور پر ازدحام حضور دارند و این ازدحام داره باعث میشه که بیماری های واگیردار یونورها شیوع پیدا کنه. اینها علاوه میشه بر کمبود غذا، کمبود آب، کمبود مواد دارویی و سوختی که کم هست. یعنی امروز 25,000 لیتر وارد نوار غزه سوخت وارد نوار غزه شد و در اختیار آژانس کمک به آبارگان فلسطینی قرار گرفت، اما این سوخت طوری نیست که حتی نانوایی ها رو به کار بندازه. سازمان جهانی غذا اعلام کرد که الان در نوار غزه نون تولید نمیشه و این یکی دیگر از بحران های غزه افزود.
گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. و اما بعد از اینکه روز یکشنبه گذشته وزارت نفت ایران موافقتنامه خودش رو برای احداث پتروشیمی میانکاله باطل اعلام کرد، حالا رئیس سازمان امور ارضی کشور در وزارت جهاد کشاورزی میگوید که در این باره نامه‌ای دریافت نکرده و از ابهام در ابطال موافقتنامه تأسیس پتروشیمی میانکاله میگوید. در گفتگویی که با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی در قبرس داشتم، از او پرسیدم که به گمان او باید تأسیس این پروژه را منتفی دونست یا احتمال از سرگیری ساخت آن وجود دارد. بهزاد احمدی نیا:
دو تا نکته رو من باید یادآوری بکنم. اول اینکه خب این یک موافقتنامه بوده. موافقتنامه ها تاریخ سررسید و انقضا دارن. در شرایطی که پیمانکار به تعهداتش عمل نکنه تا اون تاریخ، موافقتنامه رو تمدید نمی کنن یا حالا مسائلی براش ایجاد می کنن، جریمه هایی در نظر می گیرن. مسئله اول اینه که خب این موافقتنامه با وجودی که در دولت قبلی هم مخالفت با احداثش مطرح شده بود، بعدا صحبت شده بود که جلوش گرفته شده، موافقتنامه تمدید شد. الان هم وزارت نفت فقط موافقتنامه رو تمدید نکرده و در نامه هم نوشته شده در اون اعلامیه‌ای که منتشر کردن که به دلیل انجام نشدن تعهدات پیمانکار موافقتنامه لغو شده. خب این نشون میده که پس مسئله محیط زیستی در درجه اول نبوده براش، که مسئله اجرای پروژه بوده، اونم به خاطر مسائلی که پیش اومد و دخالت محیط زیست متوقف شد پروژه، اجازه ادامه پیدا کردن اون عملیات ساختمانیش رو ندادن و منتقلش کردن به یک سری زمین‌های دیگه‌ای، نه اینکه گفتن نمیتونید، منتقلش کردن به چند کیلومتر اونورتر که دوباره پروژه شروع بشه. ولی خب الان وزارت نفت به خاطر اجرایی نشدن پروژه تا این تاریخ اون رو لغو کرد. و مسئله بعدی این هستش که همونجوری که فرمودید وزارت جهاد کشاورزی اومده اعلام کرده که حالا اگرم پروژه لغو شده باشه چیزی به ما اعلام نشده برای اینکه زمین رو پس بگیریم. میدونیم که اینجور پروژه ها میره در دولت، دولت ارجاع میده به بخش های مختلف زیر مجموعه که بهش زمین اختصاص بدن و بودجه اختصاص بدن. اون زمینی که از مراتع طبیعی در اختیار این پروژه قرار گرفته همچنان در اجاره کارفرما باقی میمونه تا موقعی که تعیین تکلیفش که احتمال اینکه حالا یا پروژه جدیدی توش تعریف شه یا مدت زمانی بهش بخوره و دوباره این پروژه از سر گرفته بشه باز وجود داره.
آقای احمدی نیا، مسئولان استان مازندران دائم تکرار می‌کنند که هدف از ساخت این پروژه ایجاد اشتغال برای مردم استان هست و در جهت تأمین منافع مردم. نظر شما در این باره چیه با توجه به مخالفت‌هایی که سازمان محیط زیست می‌کنه و این پروژه رو در واقع ضد محیط زیستی می‌دونه؟
ببینید، در درجه اول اینکه در مازندران بسیاری از مشاغلی که برای مردم بوده به دلیل سوء مدیریت ها یا به دلیل سیاست گذاری های غلطی که بوده از دست رفته. خب مشاغل اون منطقه بیشتر مبتنی بر محصولات غذایی، کشاورزی، ماهیگیری و اینجور منابع بوده که به خاطر سیاست گذاری های غلط یا حمایت نکردن ها این مشاغل اصلی از دست رفته تو منطقه. مسئله بعدی اینه که این پروژه از روز اول بنیان علمی نداشت. یعنی ما در مازندران و در گیلان و در گلستان اونقدر صنایع پایین دستی مورد نظر نداریم که بخوان محصولات این پروژه رو مصرف بکنن. از طرف دیگه مردم اولویت اولشون این هستش که خانه های امنی داشته باشن. ما در این سه استان شمالی با مسئله کمبود گاز روبرویم در زمستان ها. هر سال میبینیم که یک بحرانی در زمستان ایجاد میشه، به خصوص اگر دمای هوا پایین بیاد، بارش برف داشته باشیم. استان‌های شمالی با قطع گاز روبرو میشن، با فاجعه‌های خیلی بزرگی روبرو شدن طی سال‌های گذشته. پس مردم اول ترجیح میدن که گاز مصرفی برای گرم کردن منازلشون و یا استفاده مثلا در صنایع مثل نانوایی‌ها، حتی اینها هم در زمستان دچار مشکل میشن. پس مردم اولویتشون این نیستش که اونجا یک پتروشیمی ایجاد بشه. در وجه دیگه‌ای که بخوام نگاه بکنیم، در مناطق دیگه‌ای که چنین پروژه‌های اجرا شده، متاسفانه حداقل جذب نیروی بومی رو ما شاهدش بودیم، چیزی که الان در وزارت نفت خودش یکی از مبانی اعتراضات کارگری وزارت نفت هستش که چرا در پروژه ها کارگران و یا نیروی متخصص بومی استفاده نمی. خب پس از این وجه هم اون چی که ادعا می کنن ادعای درستی نیستش و هیچ جور نه بنیان علمی داره نه بنیان اقتصادی درستی داره این پروژه. کل این پروژه رو از طریق رانت و از طریق شخصی که وصل به دستگاه اطلاعاتی کشور، یکی از ابر بدهکاران بانکیه، چند هویت رسمی داره که اصلا افشا شده و اصلا معلوم هم نیست خود این آدم کجاست، از این طریق این پروژه شروع به کار کرد و این بهانه تراشی ها و این دلیل تراشی ها هم برای این هستش که توجیه بکنن کار غیر قانونی و غیر منطقی رو که انجام.
توضیحات بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو شنیدید درباره پروژه پتروشیمی میانکاله. اما چند خبر دیگر. دادگاه عالی بریتانیا طرح دولت این کشور برای انتقال پناهجویان به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد. پنج قاضی دادگاه عالی در حکم خود گفتند که پناهجویان در معرض خطر جدی سوء رفتار قرار خواهند گرفت و ممکن است از رواندا به کشورشان بازگردانده شوند. بریتانیا و رواندا در اردیبهشت سال 1401 توافقنامه امضا کردند که بر مبنای آن پناهجویانی که به طور غیرقانونی با گذشتن از کانال مانش وارد خاک انگلستان می‌شوند به این کشور شرق آفریقا فرستاده خواهند شد. حکم دادگاه عالی بریتانیا ضربه جدی به سیاست دولت ریشی سوناک در مورد پناهجویان به این کشور است که پیش از این با انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشر روبرو شده بود. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هیچ نشانی از اینکه ایران یا کشورهای دیگر قصد دامن زدن به جنگ غزه را داشته باشند دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، سرگئی لاوروف همچنین گفت که به باور او نه ایران و نه لبنان نمی‌خواهند در منازعه اسرائیل فلسطین درگیر شوند. وزیر خارجه روسیه در عین حال اظهار نظر کرد که خیشتنداری ایران در عدم ورود به جنگ جاری را نباید به عنوان چراغ سبزی برای انجام هر اقدامی در غزه تعبیر کرد. او این تعبیر را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه علاوه بر این گفت که مسکو حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس را محکوم کرده و خواستار واکنش متناسب و مطابق قوانین بین المللی از سوی اسرائیل شده است. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.